أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض سلام و احترام خدمت خانواده های محترم، عزیزان بیننده و شنونده، ادامه بحث طلاق و بیان احکامی انواع مختلف طلاق رو در این جلسه نیز پی میگیریم و در این جلسه به نوع دیگری از انواع طلاق که طلاق مذموم هست میپردازیم و برخی از احکام اون رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در جلسه گذشته اشاره شد در مورد این که یکی از طلاقهایی که مورد اختلاف هست بین مذهب شیعه و اهل سنت، سه بار طلاق دادن در یک مجلس هست که بر اساس فقه شیعه هر سه بار در حکم یک طلاق به حساب می آید و شوهر می تواند بعد از این سه بار طلاق دادن در یک مجلس نیز به همسر خودش مراجعه داشته باشد و او را برگرداند. اما به فقه اهل سنت این سه بار طلاق به حساب می آید و دیگر شوهر حق برگشت به همسرش را ندارد. و اشاره شد در این که از نظر حکمتی که در این حق مراجعه شوهر به زن وجود داره، این سه بار طلاق در یک مجلس منافات با اون حکمت دارد و با توجه به آیه شریفه که تصریح دارد که الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان، که در اونجا تصریح میکند خداوند متعال که طلاق دو مرتبه وقت داده می شود، شوهر در هر دو مرتبه می تواند به همسرش مراجعه داشته باشد. و این که دو مرتبه طلاق دادن چی موقع صدق می کند، معمولا در جای صدق می کند که انسان طلاق بدهد، برگردد به همسرش و دوباره طلاق دوم را انجام بدهد و باز هم همینطور تا طلاق سوم داده بشود که دیگه حق برگشت نداشته باشد. اما در یک مجلس وقت طلاق میدهد بدون اینکه به همسرش برگشتی داشته باشد، در حقیقت این سه بار هم اگر در یک مجلس گفته بشود، دو مرتبه طلاق گفته نمی شود، چون دو بار برگشت در آن وجود نداره. به هر صورت این بحثی بود که تمام شد. در این جلسه به یک دیگر از انواع طلاق، طلاق مذموم و ناپسندیست، اشاره می کنیم که اساساً همه نوع از طلاق شاید با مشکلاتی همراه باشد و مخصوصاً بعضی از طلاقها که مشکلاتشون زیاد هست و مشکلات فراوان عاطفی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فردی و خانوادگی به دنبال داره، که در این جلسه به برخی از این مشکلاتی که در نتیجه طلاق به وجود می آید اشاره خواهیم کرد و بعد از دانستن این مشکلات با مضمون بودن اونها نیز تا حدودی آشنا خواهیم شد. یکی از مشکلات طلاق مشکلات عاطفی هست. بدون شک و تردید زن و شوهری که ماها و سالها در کنار همدیگر زندگی کرده اند، بالاخره در مدت طولانی با خاطرات مشترک و زندگی، تحمل سختی ها و خوشی هایی که داشته اند، جدا شدن از همدیگر برایشون با مشکلاتی همراه است، از جمله عواطف و احساساتشون به شدت جریحه‌دار می شود. و حتی اگر این جداییشون هم وقت خیلی طول نکشن و هر کدام دوباره همسران بعدی رو انتخاب بکنن و ازدواج مجددی هم داشته باشن، باز هم این طلاق اثر خودش رو بر زندگی بعدی اونها نیز به جا می‌گذارد و مشکلات را در زندگی آینده اونها نیز به بار خواهد آورد. لذاست که در نتیجه همین جریحه‌دار شدن احساسات و عواطفشان، هر یک از زن و شوهر نسبت به همسری آینده و بعدیشون نیز همچنان با یک بدبینی، با یک سوءظن و با یک بی‌اعتمادی نگاه میکنن و در نتیجه همین سوء ظن و بی‌اعتمادی گاهی برخی از افراد اصلا از ازدواج مجدد و دوم سرباز میزنن و تسلیم چنین کاری نمیشوند. به خاطر همین جریحه‌دار شدن احساسات و عواطفشان که در نتیجه طلاق صورت گرفته است. اما یکی دیگر از مشکلات طلاق، مشکلات اجتماعی هست. بالاخره زن و مردی که از همدیگر جدا میشوند، خب حالا چقدر باید طول بکشد تا برای زن شوهر دیگری پیدا بشود، برای مرد هم دوباره زن دیگری پیدا بشود، و در این که هر کدام از این زن و شوهری که از هم جدا شدن، همسر آیندهشون آیا به نحو دلخواه و اون گونه که خودشون میخواهد پیدا میشود یا پیدا نمیشود. و معمولا هم اینطوری هست که کسانی که زندگیشون یک مرتبه به طلاق کشیده شده است، همسر مطلوب و ایدئال خودشون رو نمیتواند پیدا بکنن، به دلیل اینکه بالاخره هم سنی از اینها میگذرد و هم سابقه اینها را وقتی هر کسی مورد مطالعه قرار میدهد، هر کسی به ازدواج چنین افرادی در نمی آید و به همین خاطر چنین افرادی شانس بسیار کمی برای پیدا کردن همسر ایدئال و مطلوب پیدا می کنند. به خاطر همین مشکلاتی که برای چنین زن و شوهر پیش می آید، می بینیم که در نتیجه چنین طلاقی، خب در نیافتن همسر ایدئال و مطلوب با مشکل مواجه می شوند. اگر این زن و شوهر هم دارای فرزندانی بوده باشند، دوباره خود این فرزندان که با یک کسی دیگر هم بخواهند ازدواج بکنن، پیدا کردن کسی که با تحمل چنین فرزندان بیاید در این زندگی مشترک کار سخت و دشوار هست و در نتیجه این مشکل همچنان دامنگیر زن و شوهر باقی خواهد ماند. مشکل سوم مشکلات فرزندان هست. بالاخره اگر زن و شوهری که دارای فرزندانی هستند از همدیگر جدا می شوند، این خانواده و این زن و شوهر مشکلاتشون از جد فرزندانشون خیلی شدیدتر و محکمتر هست. بالاخره فرزندانی که از پدر و مادری به جای می ماند که اونها از همدیگر جدا شدند و دوباره این فرزندان تحویل یک نامادری داده می شود یا تحویل ناپدری داده می شود، خب مطمئنن هیچ کدام از این نامادری و ناپدری نمی تواند از نظر عاطفی، از نظر مهر و محبت جای پدر و مادر واقعیشون رو پر کنند. البته ممکن است در این وسط بعضی از نامادری ها، بعضی از ناپدری ها با مهر و محبت فراوان با فرزندان که پدر و مادرشون طلاق گرفتن برخورد داشته باشن، اما چنین افراد بسیار کم هستن و اون چیزی که معمول هست این است که خب معمولا با فرزندانی که پدر و مادرشون طلاق گرفتن برخوردهای نادرست و ناسالم صورت میگیرد. به همین جد سلامتی روحی روانی چنین فرزندانی در معرض تهدید و خطر قرار میگیرد و این فرزندان نه تنها در محیط همون خانه با مشکلات همراه هستند، بلکه این فرزندان به مرور برای کل جامعه نیز می توانند موجودات خطرناکی بشوند. به خاطر اینکه بسیاری از تجربیات، آمارها و تحقیقات آماری نشان می دهد که خیلی از افراد خطرناک و بسیاری از افرادی که دست به جرم و جنایت و سرقت و حملات مسلحانه و امثال اینا می پردازن، اینا کسانی هستن که در یک محیط پر از محبت و عاطفه رشد نکردن، پدر و مادرشون از همدیگر به خاطر طلاق جدا شدن و اینا در یک خانواده کم مهر و محبت و بی عاطفه رشد کردن و در نتیجه همین احساس کمبود محبت و عاطفه به یک موجودات خطرناک تبدیل شدن که روح انتقام جوییشون ممکن است بعداً خطرهای فراوان را برای کل جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه همین خطرها هست، در نتیجه همین مشکلاتی که طلاق به بار می آورد، اسلام با یک نگاه بسیار مذمومی به طلاق نگرسته است و در قرآن کریم هم وقتی انسان نگاه می کند می بیند که در نتیجه دعوا، نزاع و اختلافی که بین زن و شوهر پیش می آید، راه حل های دیگر رو مطرح می کند. خب موعظه هست، نصیحت هست، کنارگیری های کوتاه مدت هست و آخرین راه حل هم که اشاره شد تشکیل دادگاه خانوادگی هست که اون هم با افراد دلسوز بیاین اجازه ندهند که زن و شوهر از همدیگر جدا بشوند. حالا وقتی دیگه اون آخرین راه حلی که هیچ امکان زندگی مشترک برای زن و شوهر وجود نداشته باشد، بحث طلاق به میان میآید. طلاق نیز به عنوان یک چیز مبغوض و ناپسند در حقیقت تجویز می شود. در روایات هم این مطلب به صورت بسیار واضح و صریح بیان شده است، کما این که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که می فرماید ان الله تعالی یبغض الطلاق و یحب العتاق. خداوند متعال طلاق را به عنوان یک امر ناپسند و مبغوض نگاه میکنه و در عوض به عتاق، به آزادی بردگان و امثال اونها، خداوند متعال اونها را دوست میدارد. امام صادق علیه السلام نیز در روایت دیگری میفرماید ان الله عز وجل یحب البيت الذي فيه العرس. خداوند متعال خانه ای را که در آن عروسی باشد، ازدواج باشد، پیوند باشد، دوست می‌دارد. و یبغض البيت الذي فيه الطلاق، و خانه ای که در آن طلاق صورت بگیرد اون رو مورد بغض و خشم خودش قرار می‌دهد. و ما من شيء ابغض الى الله عز وجل من الطلاق. و امام صادق علیه السلام می‌فرماید مبغوزترین چیز در نزد خداوند متعال طلاق هست. خب وقتی یک چیزی در نزد خدا مبغوز هست و ناپسند هست، حالا کسی بخواهد این رو مورد پسند خودش قرار بدهد، خب طبیعی است که این درست نخواهد بود. در روایت ثعلبی هم از در تفسیر خودش از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند که امیرالمومنین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمود تزوجوا ولا تطلقوا. پیامبر اکرم دستور میدهد که ازدواج بکنید اما طلاق ندهید. فإن الطلاق يهتز منه العرش، چون طلاق عرش الهی را به لرزه در می آورد. اونچنان مبغوض هست که این گونه با اون برخوردی ناپسندی و ناشایست صورت می گیرد. به هر صورت اون چیزی که در این جلسه خواستیم اشاره کنیم، البته موارد مذمومیت و ناپسندی طلاق بیش از اینها هست، تنها در حدی چند دقیقه که فرصت داشتیم به برخی از این مشکلات و گرفتاری های طلاق اشاره کردیم. در این حال بیان شد که اگر تجویز هم شده است، طلاق برای آخرین راه حل هم مطرح شده است، این دیگر اون زمان است که کارت به استخوان رسیده و هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. و به همین جهت هم با توجه با همین مشکلات و گرفتاری های هم که طلاق داره اجازه داده شده است. امیدواریم که هیچگاه جامعه اسلامی، خانواده های مسلمانان به چنین امر مبغوض و ناپسندی روبرو نشوند و انشاءالله جامعه اسلامی از این امر ناپسند همچنان محفوظ باشه و خداوند متعال نیز همه ما را از همه آفات، گرفتاری ها، اختلافات و نزاها حفظ بفرماید. با چنین آرزویی برای همه مؤمنین و مسلمانان شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.